أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بوجود مقدس إمام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مجلس رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی دیگر از روایات در ارتباط با شیعیان کامل که در روایات ما وارد شده باقی مونده، اونها را هم بخوانیم خوب هست. مثلا یکی از نکاتی که در روایات مطرح شد ما هم تذکر دادیم، سعی کردیم روش متمرکز بشیم، چون معمولا روی این جهات کمتر توجه می شود و کمتر در اعتقادات ما رسوخ کرده این مباحث. به همین جهت ضمن خوندن روایات و ترجمه کردن روایات اون نکات اساسی گاهی توجه بهش نمی شود. علتش هم این هست که ما فرهنگ و روش حتی خواندن روایات را هم آنچنان که باید تعلیم نگرفتیم. یعنی فرهنگ حدیث خوانی، به چه روشی ما باید کتاب حدیث مطالعه کنیم؟ از یک طرف بسیار بسیار عظمت دارد روایات که هر کس با هر سطح علمی به کلام اهل بیت رجوع کند، باز کلمات اهل بیت براش مطلب جدید داره. این یه بحثه. هر کسی، حتی بنده عرض میکنم طبیب باشد، پزشکی خونده، فیزیک خونده، شیمی خونده، نجوم خونده، در هر حوزه‌ای، جامعه شناسی، روان شناسی، سیاست، اقتصاد، هرچی، در همون حوزه مطالعاتی خودش، در هر کجای دنیا که هست، در هر سطحی از سطوح علمی که هست، نابغه است، نخبه است، جایزه نوبل گرفته در همون فن خودش، به همین مصادر حدیثی که ما داریم، همین کتاب کافی و کتب شیخ صدوق و بهار و لنوار و وسائل و شیعه و اینها، همین صحیفه سجادیه، همین نهج البلاغه، اگر بتونه به همون حوزه روایات مربوط به فن خودش رجوع بکند، اذعان خواهد کرد به اینکه گوینده این کلمات از من افضل است، یعنی از خود اون فرد. ما همچین منابع حدیثی غنی داریم. همین الان هم اینو بدونید، بسیاری از اکتشافات علمی که در اون طرف انجام می شود الهام گرفته از همین احادیث ماست، همین احادیثی که الان داریم ما. بگذاریم، حالا این بحثیه که حالت منبری دوست ندارم مطرح کنم، ادعا دوست ندارم درش باشه. ما یک وقتی میشه که در این مورد چند جلسه صحبت کنیم و اثبات کنیم این مطلب رو که داده های اهل بیت علیهم السلام در هر فنی و در هر علمی فوق اکتشافات و فوق علوم روز هست، نه روز الان، روز 200 سال دیگه هم همین مطلب هست، همین مطلبی که عرض میکنم 200 سال دیگه هم هست، 400 سال دیگه هم هست، همین احادیث. این احادیث معجزه است، ساده نیست. شما همه شما شنیدید نهج البلاغه دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق، پایین تر از کلام خداست، بالاتر از کلام مخلوقه. یعنی چی بالاتر از کلام مخلوقه؟ یعنی بالاتر از علم مخلوقه. کلام که حروفه، کلام مخلوق یعنی چیه مخلوق؟ یعنی علم مخلوق. کلمات بی‌معنا که منظور نیست که، کلماتی که برخواسته از علمه. کلام وقتی کلامی که نمایشگر علم گوینده باشه اون وقت کلامه، ولی کلام حروف مبهم و بی‌معنا به هم بچسبه که نمیشه کلام. که وقتی میگیم نهج البلاغه فوق کلام مخلوقه، یعنی فوق علم مخلوقه. چون فوق هست بشر هی باید غواصی کنه، بشر هی باید چشمش باز بشه بفهم ای اینجا نهج البلاغه این مطلب رو داره میگه، بعدم میفهمن. اون شب اشاره کردم، یکی از همین شبا یه اشاره کوچکی کردم، اشاره کردیم به این که در معجزات ائمه ما هست که پیر رو جوان میکنه. فردی پیره میاد خدمت امام، طی مسائلی جوانش میکنه. امروز تازه علم داره میرسه به این که میشه چنین کاری کرد، بدون جراحی میشه فرد رو جوان کرد. این بدن هم چه تنظیماتی داره، موی سر انسان سفید شده، تنظیمات داره، تنظیمات مثل گوشی هست، تنظیمات کارخونه، برمیگرده به تنظیمات اولیه، تغییر میکنه، مو دو مرتبه سیاه میشه، دندان ها دو مرتبه ریخته، دو مرتبه در میاد، حتی دندان شکسته، نه دندان افتاده، دندان شکسته که از وسط ضربه خورده شکسته، خودش دو مرتبه میتونه خودشو کامل کنه. تنظیماتشو بشر نداره، علم نرسیده. در روایات ما در قالب اعجاز ائمه ما نشون دادن، در قرآن کریم هست. علم بشر خیلی ناقصه. عرض کردم بحث من این نیست، اصلا نمیخوام وارد این جهت بشم، بحث مفصلی است. علم بشر خیلی ناقصه. تا همین چند دهه قبل یا 100 سال قبل اینا کیمیا رو مسخره میکردن، دانشمندای شیمی، کیمیا تبدیل یک عنصر به عنصر دیگر، مسخره میکردند، هو میکردند، نه اینکه مثلا بعضی بگن بعضی نگن اختلافی، هو میکردن، گفتن تبدیل یک عنصر به یک عنصر دیگه ممکن نیست. حالا فهمیدن ممکنه. نه حالا، یعنی چند دهه است که فهمیدن ممکن است که عنصری به عنصری تبدیل بشه، تغییراتشون شکلش و تنظیماتش و اینا رو عوض میکنن، تبدیل میشه. امام دست دادن به سنگ طلا شده، انجام دادن اینا رو، نشون دادن اینا رو. بشر رشد میکنه، کم کم میفهمه. این یک فضای روایات هست که ما دینمون رو با عظمت ببینیم. فکر نکنیم یه دینی داریم مال 1400 سال پیش مثلا حالا امروز جوابگو نیست، اینطور نیست. خیلی خوب امروز بحرانهای جهانی را دین ما جوابگوه. عرض کردم اینا چون ادعای الان رو منبر بنده دارم ادعا میکنم، ممکنه شما بگید آقا یک نخبه اقتصادی رو بیار بشون، بعد ما ثابت بکنیم که بحران اقتصاد جهانی مال کنار گذاشتن طلا و نقره از مبادلات پولی دنیای. طلا و نقره رفته تو حاشیه، پول اعتباری آمده جاش، بحران درست کرده. همه دنیا هم باش درگیرن، همه دنیا، مال اینجا نیست، مال همه جهان درگیر بحران اقتصادی هستن. سونامی اقتصادی بهش میگن، خودشون میگن. چرا؟ چون پیغمبر فرمود طلا و نقره، اینا طلا و نقره گذاشتن کنار، حالا فهمیدن همون طلا و نقره درست بود، همون طلا و نقره درسته. بگذاریم، در هر حوزه دین حرف داره، حرف روز داره بزنه. این یک جهت روایات هست که خیلی عظیمه، این در حد ماها نیست، ما اصلا به اونجاها نمیرسیم که بخوایم، بنده خودمو میگم. ولی یک جهت دیگه ای داره روایات، همین مقداری که میفهمیم ما درست نمیخونیم. بنده اشکالم اینجاست، عرض بنده ناظر به اینجاست، همین مقداری که من و شما علم داریم، فهم داریم، تجربه داریم، عقل داریم، شعور داریم، ادراک داریم، همین مقدار را نمیذاریم در خدمت حدیث و حدیث بخوانیم. یعنی حدیث کلام یک روزنامه نویس نیست، کلام یک رمان نویس نیست، کلام یک متفکر نیست، کلام وحی است. حدیث باید با دقت خونده بشه، یک حدیث باید 10 مرتبه خونده بشه. ربط اول حدیث با آخر حدیث چیه؟ سیر حدیث به چه نحو آمد جلو؟ مثال هایی که زده شد، به همین جهت باید روایات رو وقتی با هم مرور میکنیم یا مباحثه میکنیم با هم دقت کنیم که در این حدیث چه نکاتی داره. ما سعی کردیم روایات رو بخونیم به همین جهت. الان یک حدیث دیگه میخوایم بخونیم در مورد همین شیعیان کامل که اسم برده شده ازشون، در کتاب رجال کشی هست. رجال کشی یکی از علماء بزرگ هست. ایشون یکی از آرزوهای بنده این هست که این کتاب رو بتونم مباحثه کنم یا بالاخره القا کنیم، درسش بدیم، پیرامونش تحقیق کنیم. یک کتابی است در معرفت شیعیان فوق العاده، مثلش نیست، مقدمه بر مرحوم شیخ طوسی کشی، در همین اطراف بخارا و این طرف ها بوده، در اینجای حوزه علمیه بوده در قدیم، تفسیر عیاشی و همین مرحوم کشی و بعضی بزرگان مال همین اطراف بودن. یک کتابی داره رجال کشی، بسیاری از روایات فضائل شیعه در همین کتاب رجال کشیه. بگذاریم اینا، حالا بحث تخصصی وقت شما رو نگیرم. هم رجال کشی این حدیث رو داره، هم اختصاص شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید هم در کتاب اختصاص این حدیث رو آورده. دقت بفرمایید، تعبیر رو از امام باقر علیه السلام هست این حدیث، از پدرشون، از جدشون، از امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمود زاغت الارض بسبعه، زمین تنگ شده از زمین برای 7 نفر. یعنی زمین به اینها برپاست، زمین به خاطر اینها هست، 7 نفر اند، زمین به خاطر اینها هست. زاغت الارض بسبعه یعنی زمین زیق شده است برای این 7 نفر. اگه این 7 نفر باشن زمین هست، نباشن زمین نخواهد بود. اینطور مقامی. بعد حضرت تأکید کردن به هم ترزقون، به واسطه این 7 نفر به شما رزق میرسد. به هم تمترون، به واسطه این 7 نفر باران میبارد. به هم تنسرون، به واسطه این 7 نفر یاری میشوید. این دیگه خیلی معنای وسیعیه، یاری شدن. هر کس در هر امر یاری میشود به واسطه این 7 نفره. یعنی چی؟ یعنی فیوزات تکوینی و تشریعی که از خداوند نازل میشود به واسطه این 7 نفر نازل میشه. خیلی مقام عظیمیه. بعد حضرت نام بردن. اون 7 نفر کی هستن؟ فرمود منهم سلمان الفارسی، یکیشون سلمانه، و المقداد، یکیشون مقداده، و ابوذر و عمار و حذیفه رحمت الله علیهم. 5 نفر حضرت نام بردن. فرمود منهم. یه نفر دیگه هم حضرت فرمود و انا امامهم، منم امامشونم، اینا همه مأموم منن، من امام اینها هستم. به این امام و اون 6 نفر، گفتیم در بعضی زمانها از 4 نفر بیشتر میشن، این شیعیان کامل مقامی دارن، مقام درجه 10 هم نبودن همشون. عمار که درجه 10 نیست، ابوذر که درجه 10 نیست، حذیفه که درجه 10 نیست، سلمان درجه 10. ولی مجموعه این دسته 6 نفری که دور امام شکل گرفته اند، اینها واسطه هستند. به خاطر اینها خدا به بقیه نظر میکنه، اگه اینها نباشن نظر نمیکنه. خیلی مقامیه. فیوزات تکوینی و تشریعی به واسطه شیعیان کامل نازل میشود. بعد حضرت فرمود و هم الذین صلوا علی فاطمه، اینها همونهایی هستن که بر حضرت زهرا نماز خوندن. یعنی فرمود نماز خوندن به حضرت زهرا هم شرکتش جای هر کسی نبود، باید منا اهل البیت باشد، باید خاص باشد، باید به مقام کمال ایمان رسیده باشد که ما بهش اجازه میدادیم که بیاد بر حضرت زهرا نماز بخونه. اینقدر محرم خانواده اهل بیتن، بعد نمیشه به اینا توسل کرد؟ کسی که اینقدر محرم امیرالمومنین هست که در نماز حضرت زهرا راهش دادن، دعوتش کردن که تو بیا، ولی اون که مخفیانه است، ولی تو بیا نماز بخون، تو از ما تو با تو غریبگی نداریم، با تو ناامنی نداریم. اون شب من تعبیر از روایات به کار بردم، مستراح، یکی از عزیزان تذکر دادن، تذکر درستی هم بود، گفتن این کلمه در بین مردم یک مثلا معنای خوبی نداره، مخصوصا در مشهدی ها مستراح مثلا محل تخلیه، ولی خب چون عبارت عربیه، منم اونسم واقعا با زبان عربی و کتابای عربی هست، توجهی به این جهت نکردم، ولی تذکر درستی بود. روی منبر باید دقت میشد، بعد میگفتیم استراحتگاه، محل راحتی جان. این شش نفر راحتی روح امیرالمؤمنینن، مایه آرامشن، در روایت داره انس ما هستن، راحتی ما اهل بیتن، منا اهل بیتن، از ما خانوادن، از ما مردمن. ما احساس ناامنی با اینا نداریم، خوفی از اینا نداریم، نگران اینا نیستیم که ضرری از اونها به ما برسه. اینا کسانی که به حضرت زهرا نماز خوندن، میفرماد به واسطه اینا رزق نازل میشه، خدا به خاطر اینها به بقیه نظر میکنه. در بعضی از روایات دیگه وقتی که ائمه ما توصیف اون مؤمنین کاملین بدون اسم بردن و بدون تعیین درجه اوصافشون رو فرمودن، تعبیر اینه، فرمود الرجل کل الرجل نعم الرجل، مرد کل مردانگی، یعنی کمال ایمان، رجولیت مرد به ایمانش هست، مردانگی مرد به ایمانش هست، به بندگی خدا هست. فرمود مرد کل مرد، نعم الرجل خوب مرد، مرد خوب. امام داره میفرماید کی هست؟ فرمود هو الذی جعل هواه تبعا لامر الله، کسی است که هوای خودش، هوا با هی دو چشم یعنی رأی، نظر، خواسته، میل، اون حقیقت عزم انسان، باطن نیت انسان، اون میشه هوا. خیلی تعبیر هوا مهمه ها در روایات. امیرالمومنین به اون فرد فرمود اهوا اخی که معنا، گفت دوست داشتم برادر من در این جنگ جمل میبود، دوست داشت باشه، این شادی شما رو ببینه، شما در جنگ جمل پیروز شدید. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، هوای برادرت با ما هست. میگه دلم هوا تو کرده، این هوا هوای عربیه ها، بعضی با هوای فارسی اشتباه میگیرن، میگه دل من هوای تو را کرده، هوا، این هوا هوای فارسی نیست، به معنی باد، گاز، گاز هوا نه، مایع و جامد و هوا نه، این هوا هوای عربیه، یعنی جانش، عمق وجودش میکشه به یه سمتی، میل داره، این اسمش هوای. حضرت فرمود حقیقت مرد، مرد واقعی ایمانی که به کل الرجل، کل ایمان رسیده، کسی است که هوای خودش را تابع امر الله قرار بده، کامل تسلیم امام باشه، کامل دنبال روی امام معصوم باشه، هیچی از خودش نداشته باشه، منمی در کار نباشه، رأی من، نظر من، عقل من، استعداد من، تدبیر من، حکمت من، علم من، نبوغ من، منی نیست در کار، هرچه دارد از دین گرفته، هرچه دارد از خدا گرفته، هرچه دارد از وحی و قرآن و امام معصوم گرفته، این عملش رو هم بر همین اساس تنظیم کرده، خوابش، بیداریش، ازدواجش، کارش، شغلش، رفت و آمدش، خیلی این مقامه ها. آقا این فکر بکنه هر کسی به خودش و زندگی خودش، ما خیلی فاصله داریم. خودم بنده عرض میکنم، منظورم خودمه، شما هم فکر کنید ببینید چطور از فاصله هاتون، خیلی ما فاصله داریم. یک قضا، هم یک قضا خوردنمون رو فکر کنید، ما قضا خوردنمون تابع دستور خداست، میزانش، نوعش، کیفیتش. حالا بعضی ها میگن بعضی احادیث، اساتید میفرمان بعضی احادیث، میفرمان بعضی احادیث رو منبرا نگید. ولی خب وقتی امام معصوم فرمودن، علمای امام تو کتاب ها نوشتن، برای چی نگیم؟ ولی درست معنا کنیم، بگیم ولی درست معنا کنیم. امام صادق فرمود کسی که در شبانه روز سه وعده غذا میخورد را ببر، شنیدید؟ ببر به آخر حیوانات ببند. دیگه رفته تو فاز حیوانیت. خودم اول عرض میکنم که سه وعده میخورم، اولش خودم، این دیگه از انسانیت بیرون داره میره، کسی که سه وعده غذا میخوره چه خبره؟ میخوام بگم یک خوردن خودمون رو نگاه بکنیم، غذا خوردن خودمون، چقدر غذای ضرردار ما میخوریم، چقدر موقع غذا خوردن شهوتمون غالبه. آقا نوشابه بخور، سس بخور، کالباس سوسیس بخور، دو سه نوع مدل غذا با هم دیگه حالا گذاشتن آورده بخور، ژله بخور، چی بخور، چی بخور، چی بخور، پفک بخور، چیپس بخور، ضرر داره، ضرر نداره، فقط خوشمزه باشه، بچسبه فقط. آقا سیر شدم، خودم میفهمم سیر شدم، نه بذار یه لقمه دیگه هم بخورم، خوشمزه بود، حیفه فلان. ما خوردنمون اینقدر فاصله داره، ما کجا هوای ما تابع هوای خداست، تابع امر الله. همه امورمون همینه، نشستمون، برخواستمون، لباس پوشیدنمون، رفت و آمدمون، کارمون، تا عباداتمون هم که هیچ. ولی اینهایی که حضرت داره میفرماد، میفهم این ار رجل کل رجل نعم ار رجل، این پهلوانه، این شجاعه، این قویه، این رو امام روش مهر میزنه، میگه تو مردی، مرد توی که هوای خودت تابع امرالله قرار دادی، برای خودت هوا نداری، من اینو دوست دارم، من اینو میپسندم، من از این خوشم میاد. فرق عبد با غیر عبد همینه. به عبد میگن چرا نشستی؟ میگه چون مولای من گفته. چرا ایستادی؟ چون مولای من خواست. چرا خوردی نخوردی؟ میگه چون خدا دستور داد، مولای من دستور داده، من عبد او هم، هرچی او دست مال او هستم، هرچی او بگه. ولی کسی که عبد نیست میگن چرا این کار کردی؟ میگه دلم خواست، کیف میکنم، خوشم میآید، چون من دوست دارم. نمیتونه وصل کنه به وحی، نمیتونه وصلش کنه کارش رو به خدا، به دین. فرقشون همینه. میفرماد این الرجل کل الرجل نعم الرجل کسی است که، یعنی مرد، کل مردانگی، خوب مرد، مرد خوب کسی است که هوای خودش رو تابع امر الله قرار داده و قواه و مبذولتن فی رضا الله، تمام قوه های خودش رو، امکانات خودش رو، همه رو در بست مبذول، بذل کرده در راه رضایت خدا. اگه آبرو داره، اگه پول داره، اگر چهره خوب داره، اگر صدای خوب داره، تا استعداد و عقل و هوش و ذکاوت و هر چی که داره، همش دنبال اینه که این نعمتی که خدا بهش داده رو در راه رضای خدا خرج بکنه، همش دنبال اینه. حضرت فرمود نگاه نمیکنه در دنیا ببینه ذلیل میشه یا عزیز میشه. ما اینطوری نیستیم، ما خیلی دوریم. فرمود ولی اینا اینطورن، نگاه نمیکنه من ذلیل میشم، آبروم میره، بی خانمان میشم، به این نگاه نمیکنه. میگه ذلیل میشم، مردم آب دهان تو صورتم میندازن، بندازن، ولی پیش خدا ذلیل نشم، خدا منو عزیز بشموره. اینطوره. یر از ذل مع الحق اقرب الى عز العبد من العز فی الباطل. بعد حضرت توصیفاتی فرمودن، بعد اینو فرمود، دو مرتبه فرمود فذالکم الرجل نعم الرجل، این مرد خوب مردیه. این تعبیرشو دارم میخونم برای این قسمت، این حدیث رو فرمود فبهی فتمسکو، به این آدم تمسک کنید. کلمه تمسک کجا آمده؟ تمسک، احسن، برای حبل الله، برای کتاب و سنت تمسک کنید. تمسک یعنی بچسبیدش، دنبال رویش کنید. ببین تعابیر، اون شب اول گفتیم، یکی دو شب پیش گفتیم الفاظ خاص وحی میاد تو این خانواده اصلی اهل بیت. اینا درجه دو انا، در رتبه امام نیستن، درجه دو هم پایین هن، دایره دوم هن. ولی این دایره دوم چنان خودش رو ناخود کرده و بی خود کرده و خط روی خودش کشیده و به جای خودش اسم خدا و ذکر خدا و نور خدا رو حاکم کرده که تو اگر به او تمسک کنی، خود به خود به امیرالمومنین تمسک کردی. یه همچین مقامی دارن، میشه به این مقامات رسید. فرمود به این آدم فتمس فبهی فتمسکو، بهش اگه پیدا کردید تمسک کنید و به سنتهی فقتدو، اقتدا کنید به روشش. نگاه کنید ببینید چی کار میکنه، کنار نشسته، وسط میدون جهاده، حرف میزنه، سکوت میکنه، چی کار داره میکنه، هر کار میکنه شما تقلید کنید ازش، تبعیت کنید ازش. سنتش، روشش، عملش حجته، فعلش حجته، کارش، منهجش، روشش حجت بر توه. تمسک کن، اقتدا کن بهش. و الی ربکم بهی فتوسلوا، به واسطه او به خدا توسل کنید. تعابیر میبینید، همه تعابیر مال ائمه است. الی ربکم بهی فتوسلوا، به وسیله او، به واسطه او، به آبروی او توسل کنید به خدا. به خدا، او وسیله بین شما و خداست. فابتغوا الیه الوسیله، این وسیله است. خدا اینو قرار داده که شما رو، دست شما رو میگیره میبره بالا. چرا بهش توسل کنیم؟ چرا بهش اقتدا کنیم؟ چرا بهش تمسک کنیم؟ فرمود فانه لا ترد له دعوه، دعای این آدم رد نمیشه. اینقدر پیش خدا ارزش داره، پیش اولیاء الهی، پیش ائمه اینقدر ارزش داره، امکان نداره دست رو کسی بذاره شفاعت کنه شفاعتش رد نمیشه، امکان نداره دعایی بکنه مستجاب نشه. ولا یخیب له طلبه، اگر از خدا چیزی بخواهد خدا او رو ناامید نمیکنه، دست خالی برش نمیگردونه. بله شیعیان این چنینی داریم، مقامات این چنینی هست. بعد در یک حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام در ارتباط با شفاعت، از این افراد تعبیر شده به اهل ائمه، فرمود ما و اهل ما، یعنی همین شیعیان کامل. امام صادق فرمود ما و اهلمون نجزی ان شیعتنا کل جزائن، ما خودمون هوای کار شیعیانمون روز قیامت داریم، ما و اهلمون. بعد الله ازت توضیح میدن یعنی چی، حدیث رو بخونیم معلوم میشه. فرمود ما خواهیم بود بر اعراف بین بهشت و جهنم. چه کسانی؟ محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. فرمود اونجا که می ایستیم میبینیم بعضی از شیعیانمون در اون عرصات که مقصر بودند در روز در دنیا، گناهکار بودند. فرمود ما در اعراف می ایستیم میبینیم شیعیانمون بعضی گناهکار بودند، درگیرن، مشکلات دارن، مسائل دارن. چه کار میکنیم؟ تعبیر رو دقت کنید، بعضی تعابیر خاصه دیگه، اینها قدرش رو بدونید. فرمود فنبعث الیهم خیار شیعتنا، بهترین شیعیانمان را مبعوث میکنیم به سمت این شیعیان ضعیف، که سلمان و مقداد و ابی ذر و عمار، مانند سلمان، مانند ابو ذر، مانند مقداد، مانند عمار، اینها رو گسیل میکنیم به سمت شیعیانی که گیر کارشون. ما اهل بیت، امام نمیاد مستقیم دست کسی رو بگیر ببر، اینا رو میفرسته، این شیعیان کامل. تعبیر چی بود؟ خیار شیعتن، خیار از خیر، یعنی بهترین شیعیانمون، اینها رو میفرستیم بیاد به سمت اونها. و تعبیر عجیبش اینجاست و مهمش، فرمود و نظرائهم فی العصر الذی یلیهم، این سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نظیرانی در هر عصری هم دارند. گفتیم سلمان زمان، ابوذر زمان، درجه ده ایمان هیچ وقت خالی نمیشه، این جایه، یه مقامه، هیچ وقت بدون مهره نمیمونه. میگن تفره در وجود محاله، حالا استحاله وقوعی داره یا هرچی، بحثاشو نمیخوام مطرح کنم. تفره نداریم، نمیشه درجه ده ایمان بدون مصداق درجه نه مصداق داره، درجه نه نیست ده داریم و هشت، نمیشه، همیشه درجه ده هست، همیشه درجه نه هست، همیشه درجه هشت هست، حالا شاید چهار تا درجه هشت باشه، ده تا درجه ده باشه، سه تا درجه نه باشه، اونا عدداش تغییر میکنه، اما بی مصداق نخواهد بود. نمیشه یه زمانی بیاد اصلا سلمانی روی زمین نباشه، یعنی با اون مقام، مقام سلمان، مقام ابوذری نباشه، مقام مقدادی نباشه، نمیشه، یا درجه یک ایمان اصلا نداشته باشیم، نمیشه. منتها مثل هرمه، هرچی میاد پایینتر تعداد بیشتر میشه، هرچی میره بالاتر تعداد کمتره، از این صافی ها به این راحتی رد نمیشن برن بالا، هی ریزش میکنن، میمونه تو همین درجه 5، دیگه به 6 نمیرسه، یه عده کمتری میرن 6، یه عده کمتری میرن 5، مثل مثلث اینطور، اون بالاها خلوتتره. بهشت هم اینطوره، بهشت هم اینطور مثلثیه، جهنم هم نستجیرو بالله اونم مثلثیه، هر کسی نمیتونه اونقدر خبیث خبیث بشه بره اون پایین پایین، اونجا یکی دو نفره در روایت داره، اون دو نفری که دشمن قاصبه اونا اون پایین پایین، جهنم هم اینجا از پایین جو مثلث به بالای، این بالاهای جهنم شلوغه، ولی اونقدر خبیث خبیث‌تر میشه، هر کسی نمیتونه اونقدر خبیث بشه، هر کسی نمیتونه خبیث‌تر خبیث‌تر. بهشت هم همینطور مثلثیه، درجه یک بهش پر جمعیت‌تره، همین بالاخره همین که یه ریزه خوب بوده اومده بهشت، برو بهشت، بعد یکم زحمتی کشیده باز کمتر میشن، به دو رسیده، به سه رسیده، به چهار، جایی که سلمان هست خیلی خلوت‌تره، خلوت‌تره و عظیم‌تره ها، به لحاظ مکانی خیلی عظیم‌تره، خیلی وسیع‌تره، عجیب‌تره، نعمت‌ها بیشتر میشه، بهره‌مندها کمتر میشن، ولی کیفیت بهشتش بالاتره. خب اینا معلومه دیگه، نیاز به توضیح نداره. حضرت فرمود سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و نظرائهم فی العصر الذی یلیهم ثم فی کل عصر الی یوم القیامه، در هر عصری الی یوم القیامه نظیر سلمان، نظیر ابوذر، نظیر مقداد، نظیر عمار هست. خوش به حال اونایی که برای امام زمان خودشون جای سلمان رو دارن، جای ابوذر رو دارن، جای مقداد رو دارن، عمار رو دارن. اونا خیلی مقام دارن، اونا زنده هم هستن. بعد چی کار میکنن اینا؟ فینقضون علیهم کالبزات و الصقور. فرمود اینا مثل پرواز میکنن، اینا نمی راه نمیرن، سوار ماشین نمیشن برن اونا رو نجات بدن. فرمود اینا در صحرای محشر پرواز میکنن مثل پرنده، همشون تیارن، بال دارن، پرواز میکنن، میرن سراغ اون شیعیان، اونها رو میگیرن میارن به سمت بهشت، شفاعتشون کنن. بعد حضرت فرمود همونطوری که تعبیری که دقیقاً برای حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، فرمود همونطوری که مرغ دانه برمی‌داره و جدا میکنه، فرمود این شیعیان ما که میرن در صحرای مشهد جدا میکنن افراد مثل دانه‌ای، مثل پرنده‌ای که دانه برمیچیند، این شیعیان میرن شیعیان ضعیف‌تر و ناقص‌تر رو میچینن میارن. تعابیر اینطور داره. این هم یک بخش. حالا بخش‌های دیگه ای هم از روایات هست، انشالله فردا شب تقدیم خواهد شد. پس بنابر این نکته‌ای که داریم می‌بینیم در روایات گوناگون مطرح هست این هستش که در دایره ایمان و در دار ایمان، در درجات ایمان، اون درجات بالای ایمان خاصن به لحاظ فضائل، به لحاظ مقامات، به لحاظ وساطت در نزول فیوضات. ما به اونها نیاز داریم، ما که پایینیم، به واسطه اونها داره رزق به ما میرسه. نعمت های دیگه هم همینه، عقل، هوش، استعداد، هرچی، هر نعمتی به هر مؤمنی به لحاظ ایمانش میرسه، پاداش ایمانی که بهش میرسه، بدون از این بهتر این نعمتی که به تو داده شده، این عبادتی که تو انجام دادی رو افراد دیگری هستن از تو بالاتر، خیلی بهتر از تو دارن انجام میدن همین عبادتو. خدمت به اهل بیت، زیارت، نماز، صدقه است، هر چی که هست. تو اگه داری در این رتبه پایین ایمان به امام خودت خدمت میکنی، در درجه پایین ایمانی، بدون همین نوع عبادت تو رو خیلی قویتر و بهتر و دلچسبتر امام دارن، بالاتر از تو دارن انجام میدن. امام دلش اول به اونها خوشه، به واسطه اونا به ما خوشه، به این پایین تر، به پایین تر، به پایین تر. یعنی همه اینا رو یک حساب ریاضی دقیقه. دار ایمان دار ریاضی، از ریاضی دقیق. فمن یعمل، آیه قرآن دیگه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا. مثقال ذره، یه ریزه، حساب داره، کتاب داره، جا داره، اثر داره، تعیین کننده است. ما هم باید با اعمال خودمون همینطور حساب کنیم. فکرها، خیالها، گمانها، تصمیم گیریها، مثقال ذره ای باید حساب کنیم، نه کیلویی. نماز بریم بخونیم؟ نه. یه خورده آدم چشش رو باز میکنه، حساب میکنه کدوم مسجد برم، کدوم امام جماعت برم، طولانی باشه، با نافله باشه، بی نافله باشه، وضوم خوب گرفتم، بد گرفتم، همینطور ریز ریز اعمال و اعتقادات و افکار، رابطم با برادران دینیم چطور هست، چه کسی رو چقدر دوست دارم، برای چی دوست دارم. انسان وقتی این مقامات رو میخونه میره به فکر اینا چطوری رسیدن به این مقامات، تو همین دنیای الان چجوری میرسن، چه کار میکنن، این راهی داره دیگه. راه بالاخره سبل الراغبین الیک شارعه، راه های کسانی که به تو رغبت دارن بازه، راه بازه. و چرا ما نیستیم تو راه؟ خودمو بنده دارم میگم، به حقیقت خودمو میگم، چرا ما نیستیم تو راه؟ چرا ما عقبیم؟ چرا ما تکون نمیخوریم؟ راه که بازه، که خدا که بابک مفتوحن للسائلین للراغبین للطالبین، همشو داریم، گمانم همش هست. من مقصودم الان طالبینشه، کسی تو رو طلب کنه در بازه، یعنی در به درجه دو برای درجه یکی ها بازه، در به درجه سه ایمان برای درجه دویی ها بازه. درجه دویی خودش نمیره تو درجه سه، درجه سه خودش نمیره یه رتبه بالاتر، در بازه، راه رو خدا نمیبنده. اونور کریمه، اونور جواده، فیاض علل اطلاقه. منم که این پایین موندم، استاقلتم علل ارض، سنگین شدید چسبیدید به زمین، منم حاضر نیستم از خیلی خودیت های خودم بگذرم. گفتم از همون مسائل کوچه که خواب و خوراک و نوشیدن و لباس و پوشاک و اینا شروع کنید، همینطور فکر کنید، ببین تا خیال و فکر و تدبیر و عقل‌ها و برنامه‌ریزی‌ای که داریم، ببین بر محور چیه؟ بر محور رفاه شخصیه. آقا غرضت تو دنیا چیه؟ واقعا چیه ها؟ ادعا نه، ما اهل بیت ما فلان، واقعا غرضت چیه؟ به کجا برسی آروم میشی؟ چه اتفاقی بیفته در زندگی تو به آرامش میرسی؟ یک خونه چند صد متری، آپارتمان فلان، باغ چیه، ماشین با ماهیان اینقدر حقوق، زن و بچه، همه زندگی تو خوب با هم، خوب صمیمی، آرامش میاره برات؟ آه تو درونش آدم، آه اگه اینجوری بشه خیلی خوبه. دارم بر محور این تلاش میکنم، بر محور رسیدن به این دارم زحمت میکشم، فکر میکنم، سر کار میروم. اگه اینطوره خب خیلی هنوز فاصله هست دیگه. همگه نه، اگه آدم واقعا ناخودآگاه وجودش شد، بر محور بندگی خدا باشه، واقعا بر محور بندگی خدا باشه، بر محور احیای امر امیرالمومنین و احیای امر اهل بیت باشه، واقعا دنبال خدمت به امام باشم، ببینم امام من، آخه من مأمومم، من مأمومم، من بی امام که نیستم که، و امام من از من خواسته هایی داره. واقعا فکر کنم ببینم از من چی میخواد، امام زمان من از من چی میخواد، من دارم چی کار میکنم، تو همون فازم، تو همون راه دارم راه میرم، در همون جهت دارم قدم برمیدارم، یا نه به فکر اینم که این از من خوشش بیاد، اون به به چه چه کنه، اون یکی دیگه نمیدونم دوستیش با من به خراب نشه، اون پول فلان جا از بین نره، موقعیت شغلی فلان چیکار نشه، این دنبال این چیزام، یا دنبال اینم که چیکار بکنم خواسته ها محقق بشه، اون وظایف انجام بشه. اینا هر کسی باید خودش فکر کنه. هر چه دقیق تر فکر کنیم، مثقال ذرتن، مثقال مثقال، ذره ذره فکر کنیم، هی درجات رشد انشالله برای ما مهیاتر خواهد شد، رشد در درجات انشالله برای ما مهیاتر و فراهمتر خواهد شد انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.